اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. مع عدم مساعدت نصب طریق علی الصرف ولا علی التقلید. رفقا ببینید، یک لایقال ما داشتیم در دفاع از صاحب فصول، بعد هم ایشون این لایقال رو با 4 جواب به گلوله بستند. لایقال چی میگفت؟ لایقال این میگفت که درست است که ما تکالیفی رو در واقع و در لوح محفوظ داریم، هرچند بهشون علم نداریم، اما وقتی شارع مقدس در حق ما امارات و طرقی رو نصب کرد، دیگه ما اصلا کاری به تکالیف واقعی لوح محفوظی نداریم. وظیفه ما مصروف میشه، تکلیف فعلی ما مصروف میشه به مؤدیات این امارات و طرق. اون تکلیفی بر ما فعلی است که مؤدای اماره منصوب من قبل شارع باشه، مفاد طریقی باشد که شارع در حق ما حجت کرده، همینو بس دیگه. من اصلا کاری به واقع لوح محفوظ ندارم، کار به این دارم که اون اماره منصوب من قبل شارع دلالت بر چه تکلیفی میکنه. که گفتیم اینو به دو نحو میشه تقریر کرد، اسمش رو گذاشتیم صرف تقییدی، اسم دیگرش رو گذاشتیم چی؟ صرف بدون تقیید، صرف مطلق یا صرف محض. صرف تقییدی، صرف به نحو تقیید به این معنا بود که بگیم اون تکالیف واقعی با قید اینکه مؤدای اماره، با قید اینکه مفاد طریق منصوب من قبل شارع باشند، در حق ما فعلی میشند. یعنی ما مکلفیم به تکالیف واقعی، اما این تکالیف واقعی قید دارن برای فعلیت. چه قیدی؟ اینکه مؤدای طریقی باشند که شارع نصب کرد. این شد صرف به نحو تقیید که فی الجمله قابل قبول بود. اما صرف محض بدون تقیید به این شکل بود که می گفت اصلا تو ببند چشمتو از تکالیف واقعی، واقع و ولش، تو رو بر اساس مؤدای این امارات و طرق مبعوث می کنند. ما اصلا کاری به واقع مال علماست، تو فقط و فقط در ازای مؤدیات امارات و طرق مسئولیت داری، وظیفه داری. به این شکل میگفت که خب این یه خیلی مبتذل بود، گفت این کار به استحاله عقلی میکشه در این فرض که توضیح هم داد. بسیار خب، اینی که گفتیم لایقاله. چهارمون اشکالی که مرحوم و آخوند اینجا میگیرند این است که نه بر این صرف نه بر اون تقیید هیچ دلیلی دلالت نمی کنه، هیچ دلیلی دلالت نمی کنه. به بیان دیگه، به بیان دقیق تر، این که شارع آمده باشد طریق معینی را در حق مکلف نصب کرده باشه، این که شارع آمده باشد طریق معینی را در حق مکلف نصب کرده باشه، این نصب شارع طریق را نه دلالت میکند بر صرف محض، نه دلالت میکند بر صرف تقییدی. هیچ کدوم به تعبیر دیگه نه تصویب اشعری رو اثبات میکنه، نه تصویب معتزلی رو. آقا میدونید خاصیت نسب طریق چیه؟ خاصیت نسب طریق اینه که تکلیف در وقت جهل، خوب دقت بفرمایید، در وقت جهل با این طریق منسوب منجز میشه، منجز میشه. وقتی هم که این طریق منسوب برش قائم نشد، برش دلالت نداشت، دیگه منجز بفرمایید نیست. این خاصیتش. فرض کنید که طریق منسوب من قبل شارع، طریق منسوب من قبل شارع دلالت کنه بر حرمت لحم ارنب، خبر ثقه‌ای که شارع مقدس طریق قرار داده بر ما جهال در وقت جهل و انسداد، انسداد باب علم، دلالت کنه که گوشت خرگوش حرامه. به محض اینکه این خبر ثقه دلالت بر حرمت گوشت خرگوش کرد، این حرمته میشه منجز. قبلا گفتم تنجز یعنی چی؟ این استحقاق عقاب در فاز مخالفت. اگه مخالفت بکنی برو دمر بخواب، معنیش اینه. تا وقتی که این خبر ثقه که طریق منسوب از قبل شارع حسب فاز دلالت نکنه بر این حرمت، هر چقدر گوشت خرگوش بخوری نوش جونت، چون منجز نیست. به محض اینکه دلالت کرد، این خاصیت طریق منسوبه، این تکلیف میشه منجز. لو اکلت او قبط، بخوری قابوش، این ویژگیش. و حالا اگر ما رفقا تفصیلا ندانیم چه طریقی منسوب شده از قبل شارع، اجمالاً بدانیم چه طریقی از قبل شارع منسوب شده. یعنی چی؟ یعنی ندانیم آیا خبر ثقه حجت شده یا نه، آیا شهرت فتوایی حجت شده یا نه، آیا عمل اهل مدینه حجت شده یا نه، نمیدونیم. اما اجمالاً میدونیم یکی از اینها حجت شدن. تفصیلاً نمیدانیم اما اجمالاً میدانیم. اگر این ریختی باشه چه خاصیتی داره این طرق منسوبه؟ همین که باعث انحلال میشه، باعث انحلال، به شرط اینکه شرایط انحلال در موردش فراهم باشه. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه شما علم اجمالی داشته باشه که شارع طرقی رو در حقت نصب کرده، موظفی در تمام تکالیف مشتبه احتیاط کنی. موظفی هر تکلیفی ولو به حد وهم احتمال بودی در لوح محفوظ هست باید امتثالش بکنی. 20% احتمال میدم گوشت حمار حرام شده باشه، مجبورم از این گوشت لذیذ و پرخاصیت اجتناب. غذای خیلی از رستوران های امروز نمیشه خورد چون لحم الحمار و این هم حرامه، مخصوصا بین راه ها و جاده و فلانه. هم اینطور نیست؟ انشاءالله که نیست. البته به یکی میگفتیم که این گوشش معلوم نیست چیه، انشاءالله گوشت سگ و خوک نباشه، بقیهش مهم نیست، حلال باشه ولو حمار. این از این شما عرض بکنم خدمت تو موظف بودید هر جا که وهم به تکلیفم حتی داشتید پرهیز بکنید از مخالفت، موظف و ملزم به موافقت بشید. اما حالا که اجمالا میدونید شارع مقدس در حق شما دو یا چند تا مثلا طریق و از بین طرق موجوده حجت کرده، دیگه موظف نیستید در تمام تکالیف مشکوکه احتیاط کنید، بلکه موظفید فقط در دائره تکالیفی احتیاط کنید که مؤدای این طرقی باشن که اجمالاً میدونید بعضیاشون منسوب من قبل شارع است. اجمالاً میدونید بعضیاشون حجت از طرف شارع شدند. همین مثلا اگه تکالیف مشتبه 10,000 تا بود و شما یقین داشتی شارع طرقی نصب کرده اما نتونستی تعیین کنی که این طرق دقیقاً چیه، باید بیای به این اماراتی که احتمال میدی یکی از اینها یا بعضی از اینها از سوی شارع حجت شدن ترتیب اثر بدی و مثلا 5,000 تکلیفی که معدای این طرق مجموعاً به حساب میاد رو چا کنی؟ بفرمایید ها؟ احتیاط کنی، امتثال کنی تکالیفشون رو، از مخالفتشون اجتناب کنی. بهم میگن انحلال. انحلال علم اجمالی کبیر که 10,000 طرف داشت و دائرش همه تکالیف مشتبه بود، به علم اجمالی صغیر که فقط دائرش معدیات چی میشه؟ طرق میشه. به این شکل آن مرحوم آخور و فقا میخوان بفرماین که اینجا این انحلال هم، این انحلال هم کاری صورت نمیده، این انحلال هم کاری صورت نمیده. چرا؟ رفقا ببینید، ببینید امثال صاحب فصول اینها آمدند گفتند که عمل به معدیات طرق هم به شکل کلی و عام جایز نیست یا لااقل واجب نیست. چرا؟ به جهت اختلال نظام یا لااقل حرجی که ایجاد میکنه. به همین جهته گفتن به جای اینکه بخوای به همه طرق اعتنا کنی فقط به چیا اکتفا کن؟ طرق گفتی چی؟ مزنونه، یعنی فقط بر اساس ظن به طریقی که داری بیا عمل کن به این طرق. اومدن بین طرق بر اساس اون زن و غیر زن تفکیک قائل شدن. چرا؟ چون معتقدن شما اگه بخوای به همه این طرقی که اجمالاً میدونی یه دونش یا دو تاش از سوی شارع نصب شده و حجت شده عمل کنی، این اگر منجر به اختلال بشه که اصلاً جایز نیست، اگر منجر به حرج بشه واجب نیست. پس به چی اکتفا کن؟ به اون طرقی که مزنون الحجیت هست اکتفا کن. حرفش همین بود دیگه. مرحوم آخور رحمت الله علیه فرمایند که نتیجه‌ای که از این عبارت به دست میاد اینه که اون علم اجمالی کبیر منحل شده به یک علم اجمالی صغیر، اما این علم اجمالی صغیر هم شما بفرمایید این علم اجمالی صغیر هم منجز نیست. چرا؟ به جهت این که احتیاط در تمام اطرافش منجر یا به اختلال میشه یا به حرج میشه. ببینید رفقا وقتی که انحلال خاصیت داره و فائده داره که وقتی شما از علم اجمالی بزرگ به یک علم اجمالی کوچک برسید بتونید اطراف این علم اجمالی کوچک را چه کنید؟ بفرمایید امتثال کنید. مثلا مثلا فرض بگیرید که شما میدانید که از بین 10 تا قضایی که در این منطقه وجود داره یه دونش حرامه، جایز الاکل نیست. خیلی خوب، بعد علم اجمالی پیدا کنید از بین این 10 تا قضا 2 تاش هست که یکیش حرامه، نمیشه علم اجمالی دوم که صغیر است نسبت به چی؟ قبلی. قبلی 10 تا طرف داشت، بعدی 2 تا طرف داره، اما خب شما به هر حال ناچارید یکی از همین 2 قضا رو بخورید. اجتناب از هر 2 قضا برای شما ممکن غیر از این 2 قضا دیگه سایر قضاها در دسترس وجود ندارد. اینجا رفقا اون علم اجمالی کبیر شما هرچند منحل شده به علم اجمالی صغیر اما این علم اجمالی صغیر در حقیقت هیچ خاصیتی ندارد. چرا؟ چرا؟ چون شما مستری به ارتکاب وضع اطرافش، مستری به ارتکاب وضع. بعد یکی از دو غذا رو بخوری، یکی از این دو طرف علم اجمالی صغیر رو مرتکب بشه. در محل بحثم همینه. ایشون می‌فرماید که اگر این طرق منسوب معلوم بالاجمال نبودند، شما به جهت اختلال نظام یا به جهت حرج نمیتونستی همه رو موافقت کنی، مجبور بودی بخشی رو چه کنی؟ مخالفت کنی. حالا که مثلا علم اجمالی کبیر جاشو به یک علم اجمالی صغیر داده و شما مثلا علم اجمالی پیدا میکنی در محدوده این طرقی که در دستت هست، باز هم همون قصه اختلال و حرج اینجا هم مثلا فرض مطرحه. پس اینجا هم نمیتونی از همه معدیات طرق اجتناب کنی، باید بعضی هاشو مخالفت کنی. پس در واقع این علم اجمالی دومت هم چریختیه غیر منجزه، همونطور که علم اجمالی اولت غیر منجز بود. بعد که مرحوم آخون اینو میفرماد اتاقا، ما قبلا در بحث گذشته خوندیم، نمیدونم دوستان تا چقدر بحث قبل مستحضرم، هرگاه علم اجمالی رو فقط در بعضی از اطرافش مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال جائز بشه، دیگه کمپلت این علوم اجمالی از منجزیت میفتند، دیگه نسبت به سایر اطراف هم دیگه منجز نیستند. این قبلا توضیح دادیم. مثلا شما اگر مستر بشید به خوردن یکی از این دو غذایی که یکیش حرامه، دیگه اجتناب از اون قضای دیگه بر اساس علم اجمالی بر شما واجب نیست، بر شما واجب نیست. چرا؟ به جهت اینکه اون علم اجمالی یا منجز است نسبت به همه اطراف، یا از منجزیت به شکل کامل میفته. یه بحثی است در وقت خودش خواهیم دانست. اینجاست که رفقا، شما نه علم اجمالی کبیرتون منجزه نه علم اجمالی صغیرتون. چطور؟ چون شما نسبت به بعض اطراف در هر دو علم اجمالی مضطرید، نمیتونید همه اطراف رو مورد موافقت و امتثال قرار بدید، چاره ای ندارید که بعضی از اطراف رو مخالفت کنید. اینجاست که نه علم اجمالی کبیر نه علم اجمالی صغیر هیچ کدوم احتیاط بر عهده شما نمیگذارند. اما خب احتیاط فقط بر اساس شریعت ثابته، یعنی قبلا مرحوم آخون فرمودن از شرع قابل استفاده است و در شریعت به نحو لمی مثلا میتونیم کشف بکنیم شارع مقدس راضی نیست که در قبال این تکالیف کاملا بیخیال باشیم. کشف لمیاتون هست قبلا گفتم. یه مثلا بر اساس اجماع میشود، فقط اجماع هم دلیل شرعیه دیگه، فهمید که احتیاط در قبال این تکالیف فی الجمله واجب است. خب این قسمت سوچه هنوز حرف ما کامل نشده، این قسمت من تطبیق بدم برای اینکه خود بحث فضای زمینی پیدا کنه، بقیه بحث انشاءالله از خارج میگم. مع عدم مساعدت نسب طریقه، آقا اینجا چی میخواد بگه؟ نمیخواد، میخواد بگه صرف این که شارع مقدس طریقی رو در حق شما نسب کرده دلیل نمیشود که شما به سمت نظریه صرف برید، یا مدعی شید که واقع مقید شده به طرق. مع عدم مساعدت نسب طریق بعد فرض تسلیمه، کاش اینم بگه، کمک نمی کند، مساعده نمی کند، صرف نسب طریق از سوی شارع. حالا فرض بگیم که نسبی صورت گرفته، علا متعلق به مساعده، کمک نمی کند بر صرف. آقا صرف رو بخوای باز کنی باید اینجور بگی، صرف تکلیف فعلی از واقع به معدای طرق از واقع به معدای تو علا صرف تکلیف الفعلی عن الواقع الى معدیات طرق، یه همچی چیزی بنویسید میشه کامل. و همچنین عدم مساعدت نص علی تقیید، بر تقیید هم مساعدت نمیکنه. تقیید بنویس، تقیید چی به چی؟ تقیید تکالیف واقعی به اینکه معدای طرق باشند، بر تقیید تکالیف واقعی فعلی، اینجور بنویسید، تقیید تکالیف واقعی فعلی به اینکه معدای طرق باشند. اصلا صرف نسب طریقی همچین صرفی رو چه به نحو تقیید چه لا به نحو تقیید اثبات نمی کنه. میشه چهارمین اشکال، قایتهو. آقا بنویس قایت چی؟ نسب طریق. قایت نسب طریق ان العلم الاجمالی به نسب طرق وافیتن. واقعا اگه علم تفصیلی داشتی به اینکه فلان طریق نسب شده، علم تفصیلی چون بحثو نکرده اما خب میشه اینو گفت، من میدانم شارع مقدس خبر ثقه را حجت کرده، میشه تفصیلی دیگه. اگه همچین علمی داشتی هر تکلیفی که خبر ثقه برش دلالت بکنه میشه منجز، این خاصیتش، چیز بیشتر از این دلالت نداره، بر چیزی بیشتر از این مساعدت نداره. هر تکلیفی که خبر ثقه برش دلالت بکند میشه منجز و هر تکلیفی که خبر ثقه برش دلالت نکند منجز نیست. تنجز هم قبلا گفتی مرحله چهارم چیه؟ احکام. بعد از فعلیت نوبت به چی میرسه؟ تنجز. خب پس خاصیت نسب طرق و فقا تو پرانتز بنویسید خوبه، خاصیت نسب طرق در مرحله فعلیت آشکار نمیشه که مرحله سومه، در مرحله فعلیت آشکار نمیشه. اون لا یقال میخواست خاصیت نسب طرق رو تو مرحله چی ببره؟ فعلیت. گفت اصلا تکلیف فعلی نمیشه تا وقتی طریقی برش دلالت نکنه. ما میگیم آقا خاصیت نسب طرق در مرحله فعلیت نیست. در کدوم مرحله است؟ تنجز. در مرحله چهارمه، این بعد از فعلیت نهایت باعث میشود که یک تکلیف بشه منجز در فرض وجود طریق، بشه غیر منجز در فرض فقدان طریق. همین، این از این. این اگه شارع مقدس خبر ثقه را حجت کرد به عنوان یگان طریق برای جهان، خبر ثقه بر هر تکلیفی دلالت بکنه، نه اینکه این تکلیف فعلی بشه، نه فعلی شده منجز می شود. بر هر تکلیفی دلالت نکرد، هر تکلیفی رو نفی کرد، این تکلیفی از تنجز در میاد. فعلی هست اما منجز نیست. خاصیت هم داره هم بعدا هم خاصیت خواهد داشت. مثلا اگر فرض بگیرید که بر شما واجب بوده نماز آیات بخونید، بر شما واجب بوده نماز آیات بخونید اما طریقی این وجوب شما ابلاغ نکرد، چون طریق ندارید، نه اینکه نماز آیات بر شما فعلی نشه، بر شما منجز نمیشه. خاصش کجا آشکار میشه؟ در بحث قضا. بعدن که فهمیدی نماز آیات در حقت فعلی بوده، بابت اینکه در وقتش نخوندی عقاب نمیشی چون منجز نبود، اما چون بر تو فعلی بوده است موظفی قضای نماز آیات رو چا کنی؟ به چا بیه. این خاصیت فعلیت بدون تنجزه که در ادایش عقاب نیست اما قضا بر انسان واجب میشه. خب حالا دوستان دقت بفرمایید. قایتهو، حالا این فرض ما ببینیم کجا؟ اونجایی که به جای علم تفصیلی علم اجمالی به نسب طرق داریم، علم اجمالی. قایتهو که محل بحثم همینه دیگه، محل بحث این است، فرض ما این است که ما علم تفصیلی به طرق نداریم، ولی که علم تفصیلی داشتی که دیگه مقدمات انسداد تمام نبود. مقدمات انسداد مقدمه دومش چی بود؟ این بود که باب علم و علمی بر شما منصد باشه، بدونی کدوم اماره در حقت حجه شد. یه باب العلمی منصد نیست، باب العلمی باز میشه. خب قایت او ان العلم الاجمالی به نسب طرق وافیت. آقا بقید وافیه توضیح بنویسی. علم اجمالی به نسب طرق وافیه یعنی چی؟ یعنی وافی به چی باشه؟ اینو میخوام بگم، وافی باشه به تعداد معلوم، به اجمال وافی باشه به تعداد تکالیف معلوم به اجمال در علم اجمالی کبیر. وافی باشه به تعداد تکالیف معلوم به اجمال در علم اجمالی کبیر. ما قبلا گفتیم انحلال وقتی رخ میده که معلوم به علم اجمالی صغیر کمتر از معلوم به علم اجمالی کبیر نباشه. بهتون میاد اینو؟ معلوم به علم اجمالی صغیر نباید کمتر از، مثلا بسازم براتون که اگه شما بدانید از بین 50 صندلی موجود در کلاس 10 تاش قصبی، بعد بدانید از بین این 25 تایی که سمت راست هست 8ش قصبیست، اینجا انحلال رخ نمیده، چون تکلیف معلوم بالاجمال اون تعداد معلوم بالاجمال در صغیر 8 تاست و کمتر از اون 10 تاییست که در علم اجمالی کبیر داشتید، اینجا انحلال محقق نمیشه. اما اگر رفقا شما در علم اجمالی دومتون هم یقین کنید از بین این 25 صندلی سمت راست 10 تاش قصبی، از بین 50 تا 10 تا، از بین 25 تا هم 10 تا قصبی است، اینجاست اون علم اجمالی کبیر منحل میشه به این علم اجمالی صغیر. دیگه شما فقط کافی احتیاط کنید تو هم 25 تای باقی مانده. این هم از دیگه. پس این وافیه که میگه یعنی چی؟ یعنی این طرق به تعداد تکالیف معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر تکلیف اثبات بکنه به این شکل. یوجب، موجب می شود، ان العلم الاجمالی یوجب، خبر انه، موجب می شود انحلال علم اجمالی کبیر. بنویس یوجب انحلال العلم الاجمالی الكبير به تکالیف واقعیه که 10,000 تا طرف داره، الا متعلق به انحلال منحل میشه به علم اجمالی صغیر. نوشتی؟ الا العلم الاجمالی صغیر به ما، متعلق به علم، به ما هو مزامین و طرق المنصوبه، به علم اجمالی صغیر به اون تکالیفی که مزامین طرق منصوب است. بدون فقا من از بین این 10,000 تکلیف میدونم 500 تاش در لوح محفوظ هست، میشه علم اجمالی کبیر. از بین این طرقی که شاره در حق من نصب کرده هم میدونم اون طرقی که واقعا شارع نصب کرده و من نمیشناسمش حداقل 500 تکلیف رو در حق من منجز میکنه، ثابت میکنه. روشن شد؟ اینجاست که انحلال رخ میده. وافی که میگه نازه به همین قضیه است. از بین این 10,000 تکلیف چند تا در حق من ثابته؟ بله 500 تا، میشه علم اجمالی کرد. از بین این طرقی که میدونم بعضی هاشو شارع مقدس در حق من حجت کرده هم میدانم که اون طریقی که شعر نصب کرده و من تفصیلا نمیشناسم، اجمالا میدونم هست، اون طریق هم حداقل در حق من چند تا تکلیف رو ثابت میکنه؟ بفرمایید. 500. اینجاست که انحلال رخ میده. بگی شما لازم نیست تو 10,000 تکلیف احتیاط کنی، کافی تو همین 5,000 تکلیف احتیاط کنی که با یکی از این طرقی که میدانم یه دونش یا بعضی هاشو شارع مقدس حجت کرده اثبات میشه. من تکالیف الفعلیه رفقا بیان مزامینه به ما هوه، به ما هوه مزامین طرق منصوب من شد بیان چی؟ مزامین. مضمون طریق منصوب چیه؟ که بیان باشد از تکلیف فعلی، تکلیف فعلی که مضمون طریق منصوب من قبای شاره. ولی انحلال، انحلال چی به چی؟ اون علم اجمالیه به تکالیف واقعیه، علم اجمالیه کبیر، انحلال علم اجمالیه کبیر. و این کان یوجب عدم تنجز ما لم یعد الیه طریق، من بیان مای موصول ما لم یعد من تکالیف الواقعیه، انحلال باعث میشه هر تکلیفی که برش طریق دلالت نکنه، لم یعد منتهی نشه، منجر نشه به اون ما، یعنی به اون تکلیف واقعی طریق، من تکالیف الواقعیه بیان چی بود؟ ما لم یعده. هر تکلیف واقعی که برش طریق دلالت نکند، این انحلال منجر میشه به این که منجز نباشه. این در واقع انحلال علم اجمالی باعث میشه شما نسبت 5,000 تکلیف بیقیاد شد، چون معدیات این طرق که در دست شماست 5,000 تاست، با اینکه اطراف علم اجمالی کبیر چند تا بود؟ 10,000 تا. این انحلال باعث می شود منجز نشه اون 5,000 تکلیفی که طریق برشون دلالت بفرمایید ندارن. الا انه، الا این که، الا این که، این عدم تنجز بزنید، یوجب عدم تنجز، این عدم تنجز ازا ظرف میشه خبر انهو، این عدم تنجز زمانی است که کان رعایت العلم به نسب لازمن، وقتی است که رعایت علم، خوب حواسها جمع، علم اجمالی صغیر مدرشه، رعایت علم اجمالی صغیر به نسب طرق لازمن، یعنی چی؟ یعنی این علم اجمالی صغیر منجز باشه. الا اذا کان رعایت العلم اجمالی به نسب لازمن، معنیش نیست که این علم اجمالی صغیر چه ریختی باشه؟ منجز نسبت به جمعی اطراف باشه. والفرض و عدم و لزوم، آقا فرض مستدل، فرض صاحب فصول، بغلش بنویسید فرض صاحب فصول چیه؟ عدم لزومه. برو حاشیه بزن. فرض صاحب فصول عدم لزومه، بنویس عدم لزوم چی؟ رعایت علم اجمالی صغیر. صاحب فصول میگه اون علم اجمالی صغیر رو هم نمیخواد رعایت، میگه علم اجمالی صغیر هم منجز نیست. چرا؟ چرا لازم نیست؟ نیست لعجل العسر، والفرض عدم اللزوم لعجل العسر، بلکه عدم الجواز بنویس لعجل اختلال نظام، لعجل اختلال نظام. نوشتی؟ واسه همینه که صاحب فصول گفته به زنه به طریق اکتفا کن، ولی اگر موجب عسر یا اختلال نظام نمیشد که به زنگ صدا نمیکردیم که همش رو انجام بود. تمام این طرقی که میدونستیم اجمالاً بعضیشون حجت شده است رو باید احتیاط میکنیم در قبالش. این که اکتفا کرده، تعبیری که داشت تنزل کرده به زن به طریق، خاطر این است که بخواییم به همشون اهمیت بدیم، منجر به چی میشه؟ یا عوض میشه یا اختلال نظام منجر به این میشه. و علیه یکون و تکالیف و واقعیت و کما ازالم یکون هنا که علمون به نست. آه چی میخواد بگه مرحوم آخون که این قسمه بگید و فقا ببینید، شما وقتی که علم اجمالی داشتید از بین این 10,000 تکلیف 500 تا شارع مقدس در لوح محفوظ ثبت کرده، از اونجایی که نمیتونستید نسبت به همه این 10,000 تکلیف واقع احتیاط در پیش بگیرید، این علم اجمالی کبیر منجز نبود. چون وقتی منجز است که بشود همه اطراف علم اجمالی رو چه کرد؟ احتیاط کرد دیگه. وقتی بنده به اختلال نظام میفتم یا به عوض میفتم، پس اون علم اجمالی کبیر من دیگه منجز هست یا نیست؟ نیست. این بره کنار. پس علم اجمالی کبیرت که فشل شد. حالا علم اجمالی صغیر، اگه علم داشته باشی که بعضی از این طرق که در دستت هست از سوی شارع مقدس حجت شد و این علم اجمالی صغیرت هم منجز بفرمایید نباشه. چرا؟ چون من اگر بخوام به همه این طرقی که احتمال میدم شارع حجتشون کرده ترتیب اثر بدم، باز همون قصه اختلال نظام یا عوض مطرح میشه. پس اینم میشه زائل، این علم اجمالی هم میشه فشل، اینم میری کنار. شما میموده یه مش تکالیف مشتبه، دوتا علم اجمالی توش تصویر کردید، اون کبیره و این صغیره، هر دو منجز نبودند، یعنی موجب وجوب احتیاط به حکم عقل نبودند. چرا؟ چون اگر منجر به اختلال نظام نمی شدند لااقل منجر به چی می شدند؟ عذر. پس شما در قبال این تکالیف مشتبه از طرف عقل و علم اجمالی طرفی نمی بندید. تنها چیزی که هست اینه که باید پای احتیاط شرعی رو وسط بکشید. یعنی چی؟ یعنی از طریق همون کشف لمی بیاید کشف بکنید احتیاط شرعی رو در قبال این تکالیف مشتبه، به این معنی که شارع میدونم راضی نیست من در قبال همه این تکالیف مشتبه بیخیال باشم، انگار نه انگار باشم. اگه گفتی اون بحث کشف لمی و آخون کجا مطرح کرد؟ کسی ازش هست؟ کشف لمی از طریق علم و احتمال کدوم مقدمه بود از مقدمات انسداد؟ مقدمه سوم بود، چون اونجا مطرح کرد که ما از طریق کشف لمی میدونیم شارع مقدس راضی نیست که در قبال این تکالیف مشتبه بیخیالش. نمیتونیم به این بهانه که بگیم آقا نمیتونیم همه اطراف رو احتیاط کنیم پس بگیم نسبت به همشون بیخیال میشیم. نه، این بیخیالی نسبت به همه مرضی شارع مقدس نیست. خب و علیه و فقا بنویس و قلش و فقا بنویسید که مطلب روشن بشه. علیه یعنی چی؟ یعنی بنابر این که علم اجمالی دوم هم، بنابر این که علم اجمالی صغیر هم منجز نباشد، از منجزیت ساقط بشه به جهت عرص اختلال نظام، بنابر این که اون علم اجمالی صغیر هم از منجزیت ساقط بشه، یکون و تکالیف و واقعیت و این کما خبر یکونه، تکالیف واقعی می باشد کما مانند اون جایی که ازالم یکن هنا که علمون به نسب، مثل اون جاییست که اصلا علم اجمالی وجود ندارد. این کدوم علم اجمالی؟ علم به نسب. و گفتی صغیر کبیر، صغیر دیگه. ازالم یکن هنا که علمون اجمالیون به نسب، مشه علم اجمالی صغیر کبیر، اصفافش همه تکالیف واقعی رو در بر میگیرد. اذا لم يكن هناك علم بالنام، بغلش بنویسید و فقا بنویسید که علم اجمالی غیر منجز، علم اجمالی غیر منجز وجودش کل عدم. وقتی علم اجمالی منجز نباشه اصلا انگار که چی؟ بفرمایید نیست، باشه یا نباشه چه اهمیتی نداره. اذا لم يكن هناك علم بالنسب فی، این فی رو بغلش بنویسید، فی وجه شبهه، گفت کما، این مثل اونه. وجه شبه چیه؟ فی کفایت زن بها حالا سداد باب العلم، این مثل آن است در کفایت زن به تکالیف واقعیه حال انسداد باب علم، حال انسداد باب علم. خوب دقت بفرمایید، عبارت خیلی کمک میخواد، وقتی اون تمام میشه بتونیم تمام بکنیم قسمت رو. خیلی خوبه، ببین دو فقط چی میخواد بگه ایشون. میگه تکالیف واقعیه وقتی با علم اجمالی صغیر هم منجز نشدن، پس علم اجمالی صغیر هم چی شد؟ کل عدم شد، اونگاه که نیست. وقت اینجاست که شما بر اساس مقدمات انسداد میتونید اکتفا کنید به زن به تکالیف واقعیه، میتونید اکتفا کنید به زن به تکالیف واقعیه، نیاز نیست که به زن به طرق اکتفا کنید. تمام مدعای صاحب فصول چی بود؟ این بود که ما موظفیم عمل کنیم به ظن به طریق. ایشون میگه نه، شما میتونید کفایت میکنه صرفاً به ظن به تکلیف واقعی اکتفا کنید، همینو بس، اکتفا کنید به ظن به تکلیف واقعی. چرا؟ چون وقتی موظف میشدی که به ظن به طرقت اعتنا کنی که علم اجمالی صغیر خودی از خود نشون میداد، منجز بود مثلا. اما اینجا اصلا اون منجز نیست، کل عدمه. بر اساس مقدمات انسداد تو فقط و فقط موظفی اکتفا کنی به چی؟ به زنی که به تکالیف واقعی داری، همینو بس. ولابد حین ازن، آقا بنویسید لابد حین چی؟ هین سقوط علم اجمالی، هین سقوط علم اجمالی صغیر از منجزیت که متعلقش طرق بود، هین سقوط علم اجمالی صغیر از منجزیت مثل کبیر، وقتی که هر دو علم اجمالی ساقط شدن، لابد دحین ازن من عنایت اخرى، یک عنایت دیگری باید اعمال کنی غیر از قاعده منجزیت علم اجمالی. بنویس یک عنایت دیگری باید در کار باشه غیر از قاعده منجزیت علم اجمالی. بر چی عنایت دیگری لازمه؟ فی لزوم رعایت الواقعیات، در لزوم رعایت تکالیف واقعی. به نحو من الاطاعه، این به نحو متعلق به رعایته، در این که لازم است رعایت کنی تکالیف واقعی را به نحوی از اطاعت. این به نحو از اطاعت فقا متعلق به چیه؟ رعایت. و عدم اهمال ها، عطف تفسیریه، عطف تفسیریه، فی لزوم رعایت واقعیات به نحو من الاطاعه و به عدم اهمال این واقعیات. عطف تفسیری به نحو من الاطاعه یعنی که حداقل رو مهمل نذارید، یه نحوه اطاعت این چی؟ یعنی اینها رو کمپلت بی خیال نشی و عدم اهمال این واقعیات رأساً از بیخ، رأساً قید اهماله، اینها رو به شکل مطلق و رأساً مهمل نداری. کما اشار الیها، چنانچه اشاره کردیم به این عنایت. آقا کجا اشاره کردیشون؟ مقدمه سوم از مقدمات انسداد. شون گفت بقد علم بهی، که زمینش میخواد به ایجاب احتیاط، بقد علم بهی به نحو لم، حیث علم احتمام و شارعه به مراعات تکالیفه. این تعبیر اگر پیدا بکنید در مقدمه سوم اونجا میخواد. پس آقا ما تا به اینجا فهمیدیم که هر دو علم اجمالی چی شد؟ زمین خوردن. نه علم اجمالی کبیر حجت بود، نه علم اجمالی صغیر. پس نسبت به این تکالیف واقعی فقط از طریق شرع باید بیایم جلو، از طریق عقل که علم اجمالی هست طرفی نمیبندیم. از طریق شرع هم گفتیم، از طریق لم یا از طریق اجماع باید کار رو تمام کرد. با شما رو فرقی که نمیرسیم. والسلام عليكم ورحمة الله.